أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. دوستان مثلا یه حدیثی هم توحید صدوق خونده بشه یکی دو جمله قبلا میخوندیم تو بحث های تفسیری هم باشه بحث های قرآنی و این هاست. باب سوم از توحید صدوق معنای واحد و توحید و موحد. راوی از امام جواد علیه السلام سوال میکنه ما معنا واحد، معنای واحد چیست؟ فقال المجتمع علیه به جمیع الالسنت بالوحدانیه، اون حقیقتی که با تمامی زبانها همه اقرار به وحدانیتش دارند. حضرات علیهم السلام در بحثها عمدتاً توجه به ظرفیت شنونده هم دارند. گاهی مباحث دقیق عقلی رو مطرح میکنن، گاهی مباحث متعارفه رو. اینجا این روایت و روایت بعدی معنای واحد را به همون معنای متعارفی که مردم دارند از معنای وحدت و واحد درک میکنند و به خدای متعال نسبت میدن، همون رو حضرت اراده کردن. در روایت بعدی حضرت به آیه هم استشهاد میکنند مشرکین هم این وحدت خالق رو قائل هستن. الذي شمال الصنع عليه بالتوحيد كما قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. بحث در اعجاز از جهت بلاغت به اینجا رسید که مدعا این است که قرآن کریم از نظر آوردن لغات و نظم در کلام و بیان کردن حقایق این سه جهت نظیر بشر نیست و از سطح قدرت بشری القای چنین کلامی خارج است. گرچه کلام به لحاظ نیازمندی های بشر در این عالم انسان مفتور بر القای کلام است، قریحهی به او داده شده، لیکن اینطور نیست که هر کلام باید مبتنی به قریحه بشری باشه. کلامی که از نوع بشر صادر میشه این گونه است، اما ممکن است یک کلامی باشه همه خصوصیت داشته باشه، یه خصوصیتی هم داشته باشه که دیگه از قدرت بشر خارج باشه و اون کلام اعجازیه که قرآن کریم اون رو بر زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله القا کرده است. و با اینکه خود اون حضرت عرب خالص بوده است و اجداد اون حضرت هم از عربهای خالص بودن، اما در توان بشری اون حضرت القاء این کلمات با چنین محتوایی نبوده است. لذا تحدی که میکنه به این لحاظه که یک کلامی این چنینی که از جهت لغات و نظم در جملات و القای معانی بدون اینکه از القای معانی کوتاهی داشته باشه، در حد اعلای بیان معارف این القا بشه. لذا اشکالی که اینجا مطرح میشه به اجازه از حیث بلاغت همینه که مگه تصور داره که کلامی که از قریحه بشری صادر میشود یه کلامی چنین باشه که معجزه باشه؟ جز این است که کلام بهار صادر میشه از مخارج صوت و ترتیب متکلم کلمات را برای القای اون معنا، اما توی این معنا اصلا تصور اعجاز نمیشه. این جزء جنبه بشری تکیه نمیکنه. ایشون میفهمن که بله ما این رو قبول داریم، صرف تنظیم کلام، القاء معنا، این به قریحه تکیه میکنه، اما اون نحوه القاء معارف بلند این دیگه خارج از قریحه هست. اینطور نیست که حالا هر کسی قریحه عربیت داشته باشه الفاظ عربی رو خوب ادا بکنه، نظم در کلام رو خوب مراعات بکنه، به این گفته بشن که کلام بلیغ داره. هر که مانند یه کسیست که به حال شمشیری درست میکنه، حالا اگر کسی که شمشیر آهنگر شمشیر رو درست میکنه، این باید بگیم شمشیر بازی هم بلده. این دوتا شغله خارج از ساختن شمشیر باید این مهارت دیگری هم کسب بکنه. این بلاغت معجزاسای قرآن کریم از این قبیله که خارج از قریحه بشریه. بلاغت اولیه مناسب با قریحه بشری، اما بلاغت معجزگونه ندیگه. اون مهارت خاص رو لازم داره که این مهارت از طاقت بشر خارجه. خوب اشکال و جواب روشن شد. و اما الاشکال به استلزام الاعجاز من حیث البلاغه المحال، اعجاز از حیث بلاغت مستلزم محاله. به چه بیان؟ به تقریبه. ان البلاغت من صفات الكلام الموضوع، بلاغت از صفات کلام وضعی است. کلام قرارداد می شود بعد یک معنایی که از این کلام عقلا معنایی رو درک می کنند. وضع الکلام من آثار قریحه الانسانیه، وضع کلام از آثار اون قریحه انسان است به خاطر نیازمندی هاش. حالا هر کسی به لحاظ منطقه جغرافیاییش در حال زبان خاصی داره، یه زبان عربی، یه زبان، زبان فارسی، یه زبان زبان، اما همه قریه رو دارن که میخواد از اون منویاتش اظهار بکنه، اون رو القای به خلاصه شنونده بکنه، هر چه در رساندن این معنا قوی‌تر باشه این زبردست‌تر بلیغ‌تر. حالا ممکن ان یبلغ من الکمال حدا لا تسعه طاقت القریحة، این امکان نداره و هم مع ذلک معلول لها، با اینکه معلول قریحة است لال غیرها بگید که یک امر اجازگونه است. مگه میشه یه امر طبیعی غیر طبیعی بشه؟ امر طبیعی طبیعیه دیگه، خلاصش اینه. فل جواب اینه ان الذی یستند من الکلام الی قریحة الانسان، اون مقداری که در کلام به قریحه انسان مستند است، انما هو کشف اللفظ المفرده عن معنا، این است که لفظ کشف میکنه از معناش. این رو همه عقلا، حتی غیر عقلا هم، حیوانات هم، یه صدایی که در بیاد میان به طرف اون صدا، کمترین شعوری داشته باشن به اون مرکزی که این صدا خلاصه بیرون آمده، مثلا اگه معنادار باشه. و اما سرد کلام، اما تنظیم کلام و نزد الجمل، چینش جمله ها به حیث یحاکی جمال المعنى المؤلف، به گونه ای که زیبایی معنای تألیف شده رو حکایت بکنه، و هیئته على ما هو علیه فی الذهن، به هیئت معنا را نشان بدهد اونطور که در ذهن انسان است، به طبعهی طبعا، حالا حکایت تامه باشه یا ناقصه، ارائه واضحه باشه یا خفیه، و کذا تنظیم و صورت العلمیه فی الذهن، تنظیم کردن معلومات ذهنی به حیث یوافق الواقع، به گونه ای که با واقع موافق باشن، فی جمیع روابطه، همه روابط واقع رو بیان بکنه، و مقدماته و مقارناته و لواحقه، او فی کثیر منها، یا در بیشتر از لواحق واقعی، مثل این که به حال بخاری روشن میشه، من حکایت میکنم یا از روشن شدنش یا از تأثیرش یا از کارش، میگم بخاری کارش اینه، به هر حال این روابط رو در نظر میگیرم، این کلام رو الغا میکنم. خب این جمله یا به تمام معنا این واقع رو نشون میده، روابط واقعی رو، یا به هر حال مقدار زیادی رو نشون میده، او فی کسی منها او فی بعضا دونه مرز. خب این گونه بیان کردن فإنما هو امر لا یرجو الی وضع الالفاظ، این دیگه به وضع الفاظ مربوط نمیشه، ممکن است کسی مجمع لغات باشه، همه لغات رو بدونه، اما کاربردش رو ندونه، بدون این معنا چیه، اما اینکه این لفظ چه معنی داره، اما اینکه چگونه به کار ببنده، اصلا رکنت زبان داره، نمیتونه اصلا رکنت هم نشته باشه، نمیتونه اصلا، اون یه مهارتی دیگه این میخوام. فإنما هو امر لا يرجع الى وضع الالفاظ بل الى نوع مهارت في صناعه البيان وفن البلاغه که تسمح به القریحه، که قریحه اجازه میدهد به این معنا، فی سرد الالفاظ، که تنظیم بکنه الفاظ را، و نظم الادوات اللفظیه، این یکی، و نوع لطف، و نوع لطف فی الذهن، این لطافت ذهنی رو لازم داره، یوهی تو به القوت الظاهره، که قوت ذهنی احاطه میکنه، علل واقعت محکیت به اطرافها، اون واقعی رو که داره حکایت میکنه جوانبش رو،
و لوازمها و متعلقاتها، این به اون واقعه احاطه میکنه. مثل دانشمندی که از گرنه یک قانونی رو تجربه کرده، هم علت رو دیده هم معلول رو، اون وقت از دیدن این علت معلول محدود و معین یه قانون علمی میرزه، میگه مثلا فلز در فلان حرارت آب میشه، مثلا محیط فلان وسعتی در سرمای مثلا چند درجه با چه حرارتی داغ میشه، این قوانین رو میرزه بعدش هم مثلا میسازه. خب این وقایع رو درک میکنه، این کلام رو برای بیان این وقایع خلاصه بهش چینشی میدهن که اگر یه قید کم بشه کار خراب میشه، اون واقع رو درست نشون نمیده. فهاهونا جهاتون خلاص، سه جهت هست در الغای کلام، کلام بلیغ. یمکنو ان تجتمع فی الوجود، ممکنه همش باشه اما تفسیر قیا همش نباشه، یکیش باشه. خرب ما احاط انسان به لغت من لغات فلا یشز عن علمه لفظ، همه لغات رو میدونه لیکن نهون در اقدار تهجی و تکلم نمیتونه تکلم بکنه، مثل ما که عربی میخونیم اما عربی نمیتونیم تکلم بکنیم، خوب مطالعه میکنیم عربی رو اما میمونیم در خود مکالمه یک کاربرد دیگری، چون ذهن چون مختلفی داره دیگه، یه شأنش حافظه از گیرندگی، یه شأنش به کار گرفتگیه، از این مخزن درش بیاد همش مهر نکن یه بیرون به کار بیفته. وقت اینجا مثلا مکالمه میشه. ولی بابا تمحل الانسان فی البیان و سرد کلام، میتونه چینشی به کلامش بده، لیکن اصلا علم نداره، خیلی فصیحانه حرف میزنه اما در رابطه با دنب اسبش. فصحای عرب اینطوری بودن دیگه، یک اشعار عجیبی این سبع معلقه چاپ شده از اشعار بلیغ قدما زمان جاهلیت، در یک امور واهی و پوچ چه کلماتی میگیزه. لکن لا علم له بالمعارف و المطالب فیعجز عن التکلم فیها به کلام حافظ لجهات المعنا، نمیتواند جهات معنا رو بیان بکنه، حاکن لجمال صورته، حکایت بکنه جمال صورت معنا را، التی هو علیها فی نفسه، اون معنایی که در باطنش هست. برای با ما تبحر الانسان، گاهی هم خیلی ملاست اما نمیتونه حرف بزنه، فی سلسلت من المعارف و المعلومات و لطفت قدیحتو، ذوق خوبی هم داره و رقت فطرتو، لیکن لا یقدر علی الافصاح اما فی ضمیره، اظهار بکنه اون باطنش رو بیان بکنه. و عین حکایت ما یشاهده، عاجز است از حکایت آنچه که مشاهده میکنه از جمال معنا و منظر زیبای معنا. فاضه امور ثلاثه، اولها راجع الی بعض الالفاظ، یکیش راجع به بعض الالفاظ است اما دو تا دیگه‌اش به لطف قریحه تکیه میکنه، به قریحت اجتماعی، اینم قریحه اجتماعی ایجاب میکنه که انسان لفظ رو وضع بکنه. و ثانی و ثالث راجعان الی نوع من لطف القدرت قوت المتلکه، که چگونه چینش بده کلمات را، اون کلمات مناسبه با اون معانی که تو ذهنه، این معانی که واقع رو نشون میده، چون القای الفاظ برای تفهیم و تفاهم معانی، معانی هم حاکی از یه واقعیاته. زید آمد، خب یه مفهومی تصدیقی تو ذهن شما میاره، این وعد شده برای این معنا، این معنا هم وعد شده برای اون واقعیت. اگر واقعیت باشه میگن صادق، نباشه کاذب. و من البین ان ادراک القوا المدرکه منا، ادراک قوای مدرکه ما محدودتون مقدرتون لا تقدر على الاحاطه بتفاصيل الحوادث الخارجيه، همه حوادث رو خلاصه درک بکنه، و الامور الواقعيه بجميع روابطها. فلسنا على امن من الخطا قد في وقت من الاوقات، هیچگاه ما در امن از خطا نیستیم به لحاظ همون محکومیتمون در نظام عالم ماده، که نظام تدریجی است. یکی از جهات تدریج در یادگیری و یاددهی است، هم یادگیری تدریج داره هم یاددهی تعلم. اما اون کسی که نه از ابتدای کلامش تا انتهای کلامش هیچ خطری نداره، و کسی هم اینگونه نمیتونه، این معلومه که معجزه است. و ما از علیک فل استکمال و تدریجی و لذیفی وجودنا ایزن یوجب الاختلاف و تدریجی فی معلوماتنا، این استکمال تدریجی ایجاب میکنی که اختلاف تدریجی در معلومات ما باشه. اخذن من النقص الى الکمال فعیو خطیب اشتق، هر خطیبی بلیغ رو شما نگاه بکنی، و ایو شاعر مفرق، هر شاعری که یک شعر عجیبی بیاره که اعجاب انسان رو برانگیزاند. فرستهو، از اول که اینطوری نبوده که لم یکن ما یعطی فی اول امره موازن لما تسمه به یه قلیت رو فی اواخر عمره، آنجا که قلیتش در اواخر ایجاب میکرده همون اول هم اینطور بوده. هی گفته به جهات بلاغت راه پیدا کرده ولی سرش کرده. فلو فرزنا کلاما انسانیا ایو کلام فرزناه لم یکن فی مأمن من الخطا، اگر هر کلام انسانی نگاه بکنیم امن در مأمون از خطا نیست، لفرض عدم اطلاع متکلمه به جمیع اجزاء الواقع و شرایطه. اولا این یکی. ولم یکن علا حد کلامه السابق ولا علا زنت کلامه الله، بل ولا اوله یساوی آخره، اول کلامش با آخری کلامش مساوی نیست. بل لم نشعر بذالک، گرچه ما خوب دقت نفهمیم، لدقت الامر دقیق است، ولیکن حکم التحول و تکامل عام و ثانیه. و علاهذا فلو اثرنا، ما اگر دسترسی پیدا بکنیم علا کلام فصل، یک کلام قاطعی که لا حضرتی غلطی درش نیست، خب کلام قاطعه که بدون باطل باشه کدومه؟ و جد الحض بین پرانتز، حضل جدی هو القول به غیر علم محیط، ببخشید اون کلامی که باطل باشد اونیست که انسان بدون علم محیطی کلامی بگه، که حالا یا همش باطله یا جزش باطله. لا هزلفی یعنی هیچ جهت باطلی توش نیست. و لختلاف یا اتریه، اختلاف هم بهش عارض نشه، لم یکن کلامن بشری، این کلام کلام بشری نخواهد بود. و هلوزی یفیه القرآن افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، به لحاظ این قانون عالم ماده. و قوله تعالی و السماء ذات الرجع و الارض ذات الصدع، آسمان رجعه داره و صدا داره، آسمان قلمبو اینها، و الارض تکون داره و جدایی پیدا میکنه. انه لقول فصل، قرآن قول فصله، فصل بین حق و باطل، فصل باید حق مطلق باشه که بین باطل جدایی بندازه. اگر حق نسبی باشه لقول فصل، بل قول مطلق نیست، قول فست فیما یقول الحق اینطوری میشه. آن میگه لقول فست اطول مطلق میفرمه و ما هو بالحضی هیچ باطلش راه نهره و تکاه او خب میفهمد که این تو همین آیه مرحوم علامه ذوالنون علی نشون میدن که خود این آیه اتکای قرآن را به یک امر ثابتی نشون میده. خیلی بیان لطیفیه. میفهمند که آسمان به آسمان قسم خورده، آسمانی که در نظام تدریج قرار داره دگرگونی بهش عارض میشه، که یه نشونه دگرگونیش هم گفته ذات رج. زمین هم در نظام تحول هست که یه نشانه تحولش رو ذات سبع رو بیان کرده. به دو امر متحول در این عالم خودمو دار سوگند خورده که یک امر غیر متحولی داره صادر می شود. قرآن را داره ماهیتش رو بیان میکنه که باطل راه نداره، یعنی ثابته. قسم میکنه به امر غیر ثابت. حالا این تعبیر قرآن دیگه که اموراتش به ثبات مطلق منتهی میشود، گرچه فرمان دستوراتش مقطعیه، نماز یه مقطع خاص، روزه یه مقطع خاص، خمس یه مقطع خاص، اخلاقیاتش به هر حال همهش مطلق نیست، هر خلاصه حکم اخلاقی با این که حقیقیست اما با شرایطی باید اعمال بشه و همینطور، اما همه اینا تکیه به حقیقت ثابت میکنه، ما را به حق مطلق میرسانه. این تعبیرشه. انظر الى موضع القسم بالسماء والارض المتغیرتین والمعنى المقسم به، و هم معنایی که به او قسم خورده، انه تقول فصل معنی مقسمون به هست. مقسمون علی چیه؟ سماء و ارض. مقسمون به انه تقول فصل فی عدم تغییره و اتکائه علی حقیقت ثابته، که این مقسمون به تغییر نداره، به اتکا میکنه برای که حقیقت ثابته. هیه تعویلو، که آن تعویل قرآن است. تعویل قرآن که میخواند یا ما یعطی تعویلو، که قبلا هم آیش رو باید کرده، روزی تعویل قرآن میاد. ایشون در بحث سوره آل عمران اونجا بحث تعویل رو مفصلا میکنن، میخواند که منظور از تعویل قرآن اون رجوع قرآن است به اون حقیقتش، نه بیان خلاف واقع. ما تا یه مطلب خلاصه ناصحیحی رو در رابطه با تعویل مشهور غلط شده است، غلط مشهور شده در کلاماتون هم خلاصه میگیم، کسی کلام کسی رو بیان بکنه که مخالف با مقصدش باشه میگن آقا تعویل نکن کلامت هم. تعویل رو بر توجیه بر خلاف مقصود متکلم ما اطلاق میکنیم. میخوان نه این چنین نیست. بحثی که تعویل قرآن یعنی چی؟ نظر بلند مرحوم علامه رضوان علی این است که تعویل به معنای اول است و رجوع است، که اون چیزی را که یک مرجعی دارد در عالم در خارج، وقتی که اون مرجع محقق میشود میگن تعبیر. وقتی که حضرت یوسف علیه السلام پدرش و برادرانش آمدند و خر له سجدا در برابر او خضوع کردند، پدر گفت هازا یا عبت هازا تعویل رؤیان، این تعویل خارجی، این واقعیت خارجی. تعویل یعنی اون خواب بر میگرده به این حقیقت، که گاهی گفتم شاید تعبیر خواب یعنی این که شخصی که تعبیر میکنه اگر خوابی تعبیر داشته باشه، هر خوابی هم تعبیر نه، از قاصد اعلام تعبیر نه، تعبیر نداره.
تعبیر خواب اون خوابهای صادق است که یک واقعیت خارجی رو در قبل یا آینده نشون میده که معبر عبور میکنه از این چیزهایی که دیده شده و اون خصوصیات بیننده، روحیات بیننده خلاصه برمیگرده، که این خودش یک فن نیست، کارگزی بلد نیست. خلاصه تعبیر خواب هم در خوابهای صادق به تعویل برمیگرده. خصوصی دیگر همه خوب دقت داشته باشید، مثل خوابی که زندانیان دیدن، آمدن خدمت حضرت یوسف علیه السلام، نقل کردن، یکی فرمود سعید میره بالای دار، خب چجوری دیده بود خواب رو؟ بالا سرش چیزهایی حیوانات دیدن. خب این با این خصوصیاتش ایشون به اون واقعیت خارجی اشاره کرد. یکی دیگر رو فرمود تا آزاد میشی، آزاد شدن واقعیت خارجیه، این دیگه فنی که چگونه از این عبور کرده به اون مطلب رسیده. از این است که تعویل اون واقعیت خارجی است که مؤنون عنوان کلامی است، کلام اون رو نشون میده. خب حالا این بحث خیلی عمیق، فقط ایشون اشاره فرمودن در اینجا بحث سنگینیه. مثلا ایت ایمانیار در قرآن این لفظ تعبیر قوله بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ و قوله تعالی بله، که اینها هم بیانگر این است که واقعیت داره. قرآن از ناحیه پیامبر خودش نیست که خودش جعل کرده باشه، فی لوح محفوظ از بالا آمده. اینا استشهاد برای این است که از جای دیگه آمده، نه اینکه قریحه پیامبر صلوات الله علیه و آله ایجاب کرده که این کلمات رو بسازه. انا جعلناه قرآنا عربیا، ما قرآن عربی قرارش دادیم، نه اینکه پیغمبر صلوات الله علیه و آله عرب است اومده این رو ساخته، ما جعلش کردیم. لعلکم تعقلون، شاید شما بفهمید. یعنی اگر عربی نبود که اصلا نمیفهمید. این عربیش هم عربیه خیلی، تازه اینش هم ما نمیفهمیم، چون اصلا ترکی بود دیگه خیلی بار. لنهو فی ام الکتابه لدینا لعلی حکیم، اون کار شوخی نیست، با عربیه، ما به خاطر فهم شما آوردیمش پایین، اما این در ام الکتاب نزد ما بالاست، محکمه. خب اینها بیانگر این است که قرآن از خلاصه قریحه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله ساخته نشده، بگیم قریحه عربی داشته به حال این آمده ساخته. اگر مثلا رومی بود رومی میساخت، فارس بود فارس، نه، اما خصوصیتی هست تو کلام عربی، هم خصوصیتی هست که خدای متعال کلامش رو صد عربی نازل کرده. حالا برای اینکه تنبایی بشه، روایت هست که کتب انبیاء سابق هم موقع نزول عربی نازل می شود، ببخشید به همون ترکی نه، سریانی یا عبرانی نازل میشه، او عربی میفهمه، سریانی تحویل میده. این از اون به هر حال روایت خیلی نابه، بیانگر این است که به هر حال این عربیت یک خصوصیتی داره، خدای متعال به هر حال عنایتی داره به این کلام. باز در این حال
از قریحه عرب زبان ها بالاتره.
فلا اقسمو به مواقع النجوم بنهو لقسمون لو تعلمون عظیم انهو لقرآن کریم. این قرآن خیلی بزرگواره، کریم بزرگواره، کرامت داره. فی کتاب مکنون، در کتاب سر به مهره. لا یمسه الا المطهرون، جز پاک شده ها نمیتوانند با او تماس بگیرند. فهذه الآیات و نظائرها تحکی عن اتکاء القرآن فی معانیه علا حقائق ثابتت، غیر متغیرت، بر حقایق ثابته ای تکیه میکنه. ولا متغیرون ما یتکی علیها، و اون چرا که قرآن برای او تکیه میکنه تغییر میکنه. پس بنابراین برخلاف اون الفاظ و معانی است که ما در کلماتمون بیان میکنیم، این الفاظ رو پاکی از مصداقهای مادی که این مصادیق همواره در حال تغییر و تحول. قرآن کریم گرچه از همین الفاظ که ما هم عرب ها هم به کار میبرند به کار گرفته، اما چینش کلامش با اون محتویاتش به گونه ایست که این قریحه بلغای عرب از آوردنش عاجزه. لذا همون افصح الفصحای عرب وقتی که با این کلمات برخورد میکردن خودشون میموندن، یه چی بگیم؟ دور هم مشورت میکردن بگیم کسی دیگری در قوای فکری این پیامبر تصرف کرده، بگیم صاحب یا مجنون رو یه میتونستن احال معارضه بکنن. اذا عرفت ما من علمت ان استناد وضع لغت الى الانسان، استناد وضع لغت به انسان، لا یقتضی ان لا یوجد تألیف کلامی فوق ما یقدر علیه الانسان الواضع له. این انکار نمی کنه، اقتضا نمی کنه که تألیف کلامی نباشد که انسان بر او قدرت نداره. اگه اینو بگیم این طور میشه لیسه ذالک، این حرف نیست الا کلقول بنا القین السانه آهنگر سانه لسیوف یجب ان یکون احجر من یستعملوها، این شجاع ترین کسیست که او رو به کار میرنده. این چه ربطی داره با هم دیگه؟ سازنده شمشم باید شمشیر بازی بلد باشه؟ نه. عواز و نرد و شطرنج یجب ان یکون امهر و منگل ابو به هما، و مختر العود یجب ان یکون اقوا من یزده و به ها. خب حالا نتیجه میگیرن که انشالله بعدن که جهت بلاغت تام دو جهت مهم داره، یکی لفظ است یکی معناست. آوردن لفظ رساندن معنا را، و معنا هم مطابق با واقعیت به طور کامل باشد. چنین کلامی جز از ناحیه عالم غیب که احاطه به گذشته و آینده و حال دارد و متغیرات در او تغییر ایجاد نمی کند صادق نمی شه. صلی الله علیه و آله محمد و آله طاهر.